بودن به همون اندازه که فرصت برای شما ایجاد میکنه میتونه تهدید هم ایجاد بکنه. چرا؟ وقتی که شما به همون نسبت که میتونید این پول رو منتقل کنید، نظارت بر انتقال به اون معنا نیستش که کسی کنترل کنه و محدود کنه شما رو برای این انتقال. مثلا الان فرض کنید اگر تسویه بین‌المللی دلاری یا یورویی میخواد انجام بشه، تسویه های دلاری باید در بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو تسویه بشه و یورویی در بانک مرکزی اروپا. پس بنابراین اونجا کنترل وجود داره که امکان محدودیت برای نقل و انتقال و تسویه وجود داره، ولی اینجا این از این هیچ محدودیت وجود نداره. ولی عرض کردم تهدیدش کجاست؟ اونجایی هستش که وقتی این انتقال انجام میشه مشخصه که چه کسی انتقال انجام داده. پس بنابراین اگر کالایی هم میخواد پشت این یا یه فعالیت اقتصادی میخواد پشت این قرار بگیره، اگر حجمش بالا باشه روشن میشه که چه. این شفافیت حساسیت ایجاد میکنه. شاید مثلا فرض کنید تو 100 هزار تا 200 هزار تا دیگه این سیگنال میده که کجا داره این نقل و انتقال انجام میشه، و اگر شما در واقع وضعیت بازار رو رصد کنید دقیقاً مشخصه که الان رمزارزها در کجا هستن، کیا و کیا که میگم در واقع از حوزه جغرافیایی چه کشورهایی دارنده چه سهمی از رمزارزها در کل بازار بیت کوین به ویژه هستن. پس بنابراین از این حیث این شفاف میکنه. راست گره مثل یه تابلوی بورس هستش که وقتی معاملاتش برای همه شفاف هستش، مبادلات اقتصادی هم که میخواد پشت این قرار بگیره اونها هم شفافیت
پیدا کنه. و اگر بخوایم یک جنبندی تا این قسمت داشته باشیم، حالا چون وقتمون هم کم هست ما ان شاءالله به ادامه صحبت رو موکول میکنیم به زمان مفصل‌تر و بهتر، اما میخوایم به عنوان جنبندی تا این قسمت داشته باشیم. توصیه حضرت عالی به عنوان کارشناس این هستش که ما و حاکمیت ما وارد این عرصه نشود و بعد هم مردم.
بله، من معتقدم که مردم باید به دقت و با دانش کافی وارد این حوزه بشن، به ویژه که الان رژیم تغییرات به سمت افزایش بوده مدتی و احتمال این که حالا قیمت کاهش پیدا کنه وجود داره، چون به هر حال ریسک قیمت بالاست تو این بازار. پس بنابراین کسانی که سرمایه هاشون رو وارد این بازار میکنن باید متوجه باشن که در معرض یک ریسک بالایی قرار میگیرن، باید توان مدیریت داشته باشن. ببینید نکته‌ای که الان در ادبیات مالی دنیا در بین متخصصین حوزه مالی وجود داره اینه که تمام ریسک‌های که در کسب و کارها به وجود میاد ابزارهایی برای مدیریت ریسک شکل میگیره. مثلا فرض کنید اگر ریسک نرخ ارز رو در نظر بگیریم، ما ابزارهای مشتقه رو داریم برای مدیریت ریسک نرخ ارز. در خصوص بیت کوین، از اون زمانی که بیت کوین در واقع قیمتش افزایش پیدا کرد به عنوان یک رمز ارز معتبر، مبادلاتش به سرعت افزایش پیدا کرد و تبدیل شد به یک دارایی مالی، در واقع کسانی بودند که به دنبال این بودند که ابزارهای مدیریت ریسک یعنی مشتقاتی رو برای خود بیت کوین یعنی فیوچرز و آپشنز رو در واقع بیان طراحی کنن تا این ریسک هم مدیریت بشه. اما نکته‌ای که وجود داره در تمام ابزارهای مشتقه شما یک نهادی هستش که این ابزارهای مشتقه رو در واقع تصمیم گیری میکنه برای اینکه این ابزارهای مشتقه عرضه بشن، مقررات گذاری میشه، ولی در خصوص بیت کوین و رمز ارزها این اتفاق نیفتاده. پس برابر این کسی که وارد این حوزه میشه باید متوجه این مقوله باشه که با ریسک بالایی مواجهه و ابزارهایی برای کنترل این ریسک وجود نداره. مثلا هیچ کس نمیتونه فعلا تضمین کنه که اگر قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد زیان من چگونه پوشش داده بشه. من نمیخوام بگم چه کسی پوشش داده بشه، پوشش بدهد، میگم چگونه با چه سازوکاری مدیریت ریسک صورت بگیره. پس برابر این عزیزان که وارد این حوزه میشن باید متوجه این مسئله باشن. هرچند آقای دکتر پور ابراهیم به مزیت انرژی اشاره کردن،
چون وقتمون کم هست
خیلی و فرمودن که در ایران به خاطر مزیت انرژی امکان تولید این رمز از در ایران وجود داره. بله، در ایران برق به شدت پایین هستش، در دنیا قیمت برق خانگی 14 سنت هستش، یعنی الان کیلووات ساعتی 4500 تومان فقط برق خانگی، و برقای تجاری خب قاعدتا و برقای صنعتی قیمتشون بالاتر هستش. به همین خاطر ظاهرا یه مزیتی وجود داره و این به خاطر مسئله دیگه کاهش ارزش ریال هستش که اقبال عمومی در ایران متاسفانه حالا متاسفانه که میگم خیلی به ثروتای رسیدن، ولی متاسفانه وجود داره برای کسانی که الان میخوان ورود کنن.
سپاسگزارم جناب دکتر وکیل. سلامت باشید. همراه بودید، آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم، موفق باشید ان شاء الله. همه مردم ایران خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب 7:35 هست، میخواییم بریم سراغ موضوع مناطق آزاد، ارتباطش با مالیات که چقدر قرار هست این ارتباط وجود داشته باشه، چقدر قرار هست وارد حوزه مالیات بشود، احصای مالیاتی بشود یا نشود. هم صحبت میخواییم بشیم با جناب آقای دکتر سید ناصر موسوی لارگانی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. جناب موسوی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر. جناب موسوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی، هم جناب هاشمی و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد بخیر و سلامت باشید.
رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. جناب موسوی، بحث مالیات و مناطق آزاد هستش، این که به هر حال در لایه بودجه چه دیده شده و اینکه چه تلاش‌هایی وجود داره برای اینکه این تقابل بین مخالفان و موافقان ورود مناطق آزاد به حوزه مالیاتی به هر حال دران داره به چشم میرسه و همه دارن مشاهدهش میکنن. این که میخوایم ببینیم الان کدوم به صلاح اقتصاد مملکت هست رو اطلاع با حضرت عالی صحبت کنیم. قبل از اینکه پاسخ بفرمایید، جناب آقای دکتر سید محمد هادی صبحانیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هم روی خط هستن. من ابتدا میخوام سلام عرض کنم. آقای دکتر صبحانیان سلام، صبح بخیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم از شما. بحث ما بحث مناطق آزاد و مالیات هست. جناب موسوی در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید که تلاش هایی که وجود داره برای اینکه جلوگیری کنن از حذف مناطق آزاد از مالیات رو میخوایم از زبان حضرت عالی بشنویم که بنا به چه سیاست کلانی داره این موضوع دنبال میشه. جناب موسوی.
بله بله،
در خدمت حضرت عالی هستم.
بله، خدمت تو هستم که من یه نکته رو اول لازم میدونم عرض کنم که اگر مناطق آزاد ما اون رسالتی که بردوششون هست عملیاتی میکردن، حقیقتا باید از همه معافیت ها طبق مناطق آزادی که در دنیا هست بهره‌مند می شدن. الان هم معافیت های مالیاتی بر اونها هنوز وجود داره. بحث مالیات بر ارزش افزوده است، بحثی که الان در کمیسیون تلفیق مصوب شده و در صحنه علنی هم مورد عنایت نمایندگان قرار گرفته اینه که خب چرا مثلا اگر فردی در تهران یه دونه نوشابه خدمتون ارتونم بنوشد باید 9% ارزش افزوده بده، یا اگر تو هتلی غذایی رو تناول بکنه باید ارزش افزوده بده، اما همون نوشابه رو اگر در منطقه آزاد استفاده کرد دیگه لازم نیست ارزش افزوده بده. این بحث الان بحث ارزش افزوده است. اما من عرضی که داشتم این بود که مناطق آزاد رسالتشون توسعه صادرات غیر نفتیه، یعنی اونجا در مناطق آزاد اگر معافیت هایی در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی که اونجا سرمایه گذاری بکنن و تولیداتشون به عنوان صادرات غیر نفتی به کشورهای دیگر صادر بشه و اونجا حتی گردشگران خارجی بیان و از اون تولیدات خریداری بکنن ببرن. اما الان محملی شده بر واردات متاسفانه و ما شاهدیم، حالا یه مقدار الان کمتر شده، حتی یه دی درآمدشون از این راه تامین میشد که شناسنامه افرادی رو بگیرن برن اونجا خرید بکنن بیان در منطقه سرزمین اصلی. اما اگر اون رسالت باشه به نظر من باید حتی معافیت های بیشتری رو ما بدیم تا بتونیم از اتکای به نفت فاصله بگیریم.
بله متشکرم. آقای دکتر صبحانیان اعلام نظر میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب لارگانی سلام عرض میکنم. مطالب درستی رو فرمودن آقای لاله‌گانی. ببینید واقعیت این استش که به اعتنای تمام گزارش‌های کارشناسی، نهادهای پژوهشی مستقل و تمام گزارش‌های نظارتی که نهادهای مختلف نظارتی در کشور تهیه کردن، متأسفانه معافیت مناطق آزاد و ویژه از مالیات بر ارزش افزوده محملی شده برای فرار مالیاتی گسترده و شفاف نشدن زنجیره کالا و خدمات در کشور. و از طرفی هم خب به جهت اینکه درآمدهای مالیاتی رو در کشور کاهش میده، منجر به در واقع کاهش این درآمدها و اتکای بیشتر کشور به درآمدهای نفتی میشه.
من آقای دکتر این سوال اینجاست، نمیشود کاری کرد که بحث فرار مالیاتی یا اینکه به هر حال افرادی که میآیند و استفاده میکنن از این به هر حال سکوت قانونی درباره تولید در مناطق آزاد یا فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ثبت شرکت در مناطق آزاد به تصوری که این وجود داره، اگر قانون ما اون چیزی که در نص قانون اومده اجرا بشه، روی اون اجرای قانون هم نظارت وجود داشته باشه، دیگه اون فرار مالیاتی وجود نمیتونه داشته باشه؟
این نکته مهمه. در واقع ویژگی که مناطق آزاد در دنیا داره، آقای لاله‌گانی رو فرمودن، اولا که من اینو خدمت شما عرض بکنم که معافیت بر عمل کردن که سر جای خودش باقی است. خب تو خیلی از مناطق آزاد دنیا که ویژگی‌هاشو خدمت شما خواهم گفت، مناطق آزاد مشمول مالیات ارزش افزوده میشوند، چون مالیات ارزش افزوده رو مصرف کننده باید بپردازه. با مثال‌های خوبی هم اشاره کردن که اساسا مصرف کننده براش فرقی نباید بکنه که مثلا بره تو هتل، چرا باید تو هتل تو مشهد مثلا فردی میره برای زیارت تو هتل 3 ستاره مشمول مالیات بشه، ولی یه فردی برای تفریح و توریست میره در مجلل‌ترین منطقه آزاد نباید مالیات پرداخت بکنه؟ خب این از منظر عدالت و تبعیض بایستی به این موضوع پرداخته بشه.
نه بحث عدالت و تبعیض یا اینکه مقایسه مشهد با شهر دیگه نیست، بحث اینه که آیا میشود ما راهکاری
ببینید منطقه آزاد در دنیا ویژگی‌هاش مشخصه، از سرزمین اصلی در واقع تونستن فاصله بدنش، تو یک منطقه است که به بندر یا به فرودگاه دسترسی داره. ما مناطق آزاد و متأسفانه و مناطق ویژه‌مون در کشور به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این ویژگی‌ها رو نداره. یعنی بعضن شده در یک سمت جاده منطقه آزاده، اون سمت جاده منطقه اصلی شده. بنابراین حتی در واقع گمرکات هم وجود نداره در بین این دوتا منطقه. و مناطق بسیار زیاد با مساحت بسیار زیاد با جمعیت‌های بسیار زیادی جز این مناطق قرار گرفتن که اساسا ویژگی منطقه آزاد رو
نداره. منطقه آزاد بودن از اونا بگیریم،
همین دیگه. هم نرز میکنم که با توجه به این که یک رانتی شده این معافیت‌ها برای اینکه حالا مناطق مختلف کشور رو برن یا منطقه آزاد بکنن یا منطقه ویژه بکنن، این رشد قارچ‌گونه اتفاق افتاد. بنابراین تو مصوبه کمیسیون اقتصادی هم برای اصلاح لایحه مالیات و ارزش افزوده همین موضوع اومد. این معافیت صرفا برای مناطقی انجام بگیره که این ویژگی های مناطق آزاد رو دارن و سرزمین اصلی در واقع قابل تفکیک.
حالا من میخوام این سوال بپرسم راجع به اون مثال هتلی که فرمودید، ما در مناطق آزادی که اون شرایط رو ندارن اصلا چنان هتلی با اون چنان ویژگی‌هایی که شما فرمودید وجود نداره اصلا.
همین در واقع مناطقی که حالا من نمیخوام اسم بیارم، همین مناطق آزادی که بالاخره معمولا افراد برای سفرهای تفریحی و رفاهی میرن،
مثل جزایر جنوب کشور مثلا،
بالاخره افرادی هستن که از تمکن مالی خوبی برخوردارن.
من میخوام بگم اون اتفاقا شامل اون شرایطی که شما فرمودید میشود، دور هست از سرزمین اصلی، حالا جزیره‌ای هست یا مثلا
خب
فلان.
من اتفاقا همین رو میخوام عرض بکنم که حتی من نظر کارشناسی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، حتی اگر مناطق آزاد و ویژه ما قابل تفکیک از سرزمین اصلی باشن، هم به اعتبار مبانی نظری و هم به اعتبار تجارب دنیا دلیلی وجود نداره ما منطقه آزاد رو از ارزش افزوده معاف بکنیم، چون ارزش افزوده حمایت از تولید نیست، حمایت از صادرات نیست. حالا جالبه به شما عرض بکنم در خود قانون مورد ارزش افزوده برای صادرات، برای این هدف منطقه آزاد رو فرمودن اینه که ما توسعه بدیم صادرات رو، برای صادرات کالا و خدمات از کشور معافیت همراه با استرداد در نظر گرفته شد. یعنی اگر یک تولید کننده ای صادرات تولید بکنه، صادرات انجام بده، او او حتی مالیات هایی که روی نهادهاش پرداخت کرده رو بهش مسترد میکنن. از من میخوام عرض بکنم که حتی اگر که مناطق آزاد ما کاملا قابل تفکیک باشه از سرزمین اصلی، هم این دبی رو شما ببینید، یکی از بزرگترین در واقع حالا و مشهورترین مناطق آزاد در دنیا است دیگه. همین دبی یکی دو سال پیش مشمول مورد ارزش افزوده شد. خب از من میخوام عرض بکنم که تجارب بین المللی هم گواه بر این هستش که معافیت مناطق آزاد
جام لارگانی. متشکرم از شما دکتر. جام لارگانی اگر نکته‌ای هست که میخواید در پایان اضافه بفرمایید.
همونطوری که آقای دکتر فرمودن، بحث صادرات، اگر از اون مناطق آزاد ما صادرات انجام بشه، حتی از سرزمین اصلی اگر صادرات انجام بشه، مالیات بر ارزش افزوده مسترد میشه بهشون، پس مشکلی ایجاد نمیشه. اما این برای کسانی هست که در داخل کشور این امکان رو اگر در سرزمین اصلی استفاده کنن ارزش افزوده میدن، ولی اگر رفتن منطقه آزاد نمیدن. این فقط به خاطر همین موضوع. و نکته دیگر، اشاره خوب فرمودن، ما مناطق آزادمون با مناطق آزاد دنیا متفاوته، یعنی محصور نیست، گمرک نیست، ایکس ری نیست. یه سری از مسائلی که نیاز ضروری منطقه آزاد هست، متاسفانه با وجود اینکه سالها از تأسیس منطقه آزاد ما میگذره، ولی هنوز این زیرساخت ها آماده نشده. خب وقتی که محصور نیست، از راه های مختلف هم اجناس وارد منطقه آزاد میشه هم خارج میشه. این یه مقدار به نظر من باید برنامه ریزی بشه. اشاره فرمودن مثلا شما جبل علی رو ببینید، یه منطقه آزاده، منطقه آزاد مثلا کیش ما هم یه منطقه آزاده، حالا دیگه معتبرترینش رو من مثال زدم. اون وقت تفاوت این دو از زمین تا آسمانه. چرا؟ به همین دلایلی که عرض کردم، چون اینجا تبدیل شده به خرید و فروش زمین و نمیدونم خودرو و ساختمان و محل یه سری خوشگذرانی ها و اینا، در حالی که اصلا هدف اصلی از تأسیس منطقه آزاد هیچ کدوم از اینها نبود.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب آقای لارگانی. ممنون که با همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم. با حضرت علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
جناب آقای دکتر سپانیان سپاسگزارم. ممنونم از توضیحاتون. با حضرت علی هم خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جبون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه بارون بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من با.
ساعت 7:49 هست. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. میخواییم بیایم سراغ موضوع نوجوانان و افسردگی. در خبرها داشتیم که از هر 5 نوجوان یک نفر درگیر افسردگی هست و بیایم سراغ علائم افسردگی در نوجوانان. هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر سید حسن وکیلی، مشاور و مدرس آموزش خانواده. جناب دکتر وکیلی سلام، صبح عزت عالی بخیر.
سلام بر شما جناب آقای هاشمی، صبح شما هم بخیر و همینطور خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
متشکرم. این آماری که اعلام شده از هر 5 نوجوان یک نفر درگیر افسردگی هست، منها این که صحت داره یا صحت نداره، میخوام این رو بپرسیم که چقدر با بحث استاندارد اگر نگیم چقدر و با نرم جهانی مطابقه یا چقدر فاصله داره، چقدر بالاتریم چقدر پایین‌تر؟
بله، اینجا در واقع مسئله ماهیت افسردگی رو لازم است به عنوان مقدمه چند خطی خدمتتون عرض بکنم. ببینید افسردگی اصولا وقتی مفهوم پیدا میکنه از نظر روانشناسی که مرضی باشه، یا اصطلاحا ما میگیم کلینیکال دپرشن، وقتی مرضی باشه این انقدر الان شایع هست که یه جورایی میگم که سرماخوردگی روانپزشکی، یعنی با این لقب میشناسنش تو دنیا. به هر حال تو هر مقطع معینی از زمان اگه ما بخوام در نظر بگیریم، حدود 15-20% آدمای بزرگسال توی این سطح قابل توجه نشونه افسردگی رو از خودشون نشون میدن و بعد دارن اینا رو و ازش رنج میبرن واقعا. و یه آمارهای مختلف دیگه هم هست، مثلا فرض بکنید یه آماری هست که میگن توی حالت بستری بیماران در بیمارستان روانی حدود 75%شون از گروه افسرده هستن، یعنی وقتی میرسن به این مرحله به عبارتی اینا منتقل میشن به بیمارستان و رسیدگی بهشون میشه. به هر حال اینا محصول همون جوامع غربی هست که حالا به کشور ما هم کشیده و به خیلی از کشورهای دیگه. بالاخره یک عاملی که میتونه تو این زمینه خیلی مؤثر باشه همین مسائل و مشکلاتی که تو دنیای صنعتی، حالا میگیم غرب، منظورمون دنیای صنعتیه، فرق نمیکنه، زندگی صنعتی در واقع این مسئله رو کمتر داره. به خاطر همین میخوام عرض بکنم که یه نوع آمار هست. یه نوع آمار دیگه هم که خیلی روش مانور داده میشه معمولا اینه که بین خانم‌ها بیشتر از آقایون شایع هست. شاید یکی از دلایلش اینه که خانم‌ها بیشتر در محیط بسته خونه هستن و خب این آمار بدیهی به نظر میرسه یا طبیعی به نوعی به نظر میرسه. حالا متغیرهای زیادی از زیست شناسی و سابقه بیماری و اینا روش اثر دارن که ما اینا رو اگه بخوایم بررسی بکنیم و بگیم که حالا کدومش تأثیر دارن و چه چیزی باعث میشه که یه نوجوان رو اینجوری ما صحبت بکنیم که مثلا فرض بکنیم آیا با این آمار میخونه یا نمیخونه، به نظرم میتونیم این متغیرها رو یه بررسی بکنیم. و یکی از عمده‌ترینش اختلال در کارکرد ناقله عصبیه هر فرد هست که وقتی دچار اختلال میشه در واقع از رویکردهایی که معمولا در رفتاری فرد به طور عادی در طول روز سر میزنه با اختلال در این ناقلات کاملا طرف رو در یک درونگرایی و یک انزوای خاص فرو میبره، وقتی که البته به حالت مرضیش هست. ولی پیشینه این، ما ببینید نشانه های اینو اگر فرض بکنیم یه لایه از شخصیت هر فرد داره، عمدتاً ابتدا روی اون لایه شخصیتیش یک لایه از ترس میشینه. در اثر این ترس که حالا ممکنه همه چی باشه، یا نوجوان از چه چیزایی ممکنه بترسه یا رنج ببره، یکی از مباحث عمدهش بحث امید به آینده است، یکی از مباحث عمدهش کمبود شادی هست، یکی از مباحث عمدهش بحث ارتباط با دیگران هست و گاهی حتی تخریب رابطه نوجوان با والدینش، خصوصا پدر، که حالا اگر پسر باشه اگر هم دختر باشه فرق نمیکنه، با دنیای دخترانه و زنانه ای که میتونه از ابتدا با مادر شکل بگیره بعد با دوستان شکل بگیره، وقتی اینا تخریب میشه عمدتا این زمینه ها بروز و ظهور میکنه. و ببینید توی این ماجرا میگیم که حالا سابقه افسردگی رو یک کم بخوام در بزرگسالان هم بررسی بکنیم، حالا از دست دادن والدین، مثلا ما داریم افسردگی که بزرگسال هستن مثلا توی سنی والدینشون از دست دادن، یه فرض بفرمایید که در خود بچه‌ها اگه بخوایم یه مقدار ریستر بشیم بحث همین بی‌توجهی به اونها، همین که ما توجه نکنیم. ببینید زندگی صنعتی امروز باعث شده پدر صبح بلند میشه و میره سر کار، نهایتش الان اکثرا بچه‌ها خوابن،
یعنی یه جوری ما رو گرفتار یه جبری کرده که این جبر ما رو به اینجا رسونده. من یه بار دیگه اون سوال اولم رو بپرسم چون میخوام از توش در بیارم که آیا ما چقدر هم رتبه هستیم، هم رده هستیم. آیا این یک نفر به پنج نفر آمار عادی هست یا آمار خطرناکیه اصالتاً؟
نه عرض میکنم آمار عادیه نسبت به نرم جامعه، عرض کردم دیگه حدود 15-20%.
خب پس اگر عادی هستش، حالا پس نشون میده که ما وارد یک مسیری داریم میشیم که میرسیم به این نکاتی که شما فرمودید. یعنی ما اگر میفرمایید که این 1-5 آمار خوبی هست، آمار حالا هنوز بالایی نیستش، ولی میتونه به ما این آلارم رو بده که ما وارد یک مسیری داریم میشیم که با این سبک زندگیمون ممکنه ما رو به اونجا هم حتی برسونه. درست عرض میکنم؟
ببینید فرمایش شما از این جهت که ما با مقایسه بکنیم با بزرگسالان نوجوان رو نه یعنی ما نباید نوجوان رو انقدر افسرده باشن یعنی کاملا خطر رو حس باید بکنیم. واقعیتش اینه که من خودم به عنوان کسی که توی این حوزه کار میکنم اگر ما آمار بزرگسالمون 15-20% باشه آمار نوجوانان به طور منطقی باید زیر 10% باشه، چون دنیای نوجوان دنیای شادیه، دنیای نوجوان دنیایی که مسئولیت درش خیلی پررنگ نیست و میخواد اون رو تحت فشار قرار بده. ولی عوامل یعنی ببینید کمبود شادی، کمبود تفریح، ورزش، خصوصا الان که کرونا اومده و محیط‌های بسته نوجوانان، عدم ارتباطی که بچه‌ها با هم تو مدرسه داشتن، اینها به شدت داره تأثیر میذاره و این آمار بالا میبره. پس دو تا بحث هست، یکی بحث اینه که ما بخوایم بگیم این آمار درسته یا نه، یکی بحث اینه که ما بخوایم عوامل مؤثر رو الان سعی بکنیم مداخله کنیم و کاری انجام بدیم به عنوان کسانی که میدونیم توی این حوزه نقش آفرینی کنیم، کاری انجام بدیم که اینا جلوشو بگیریم. من به نظرم این که فکر کنیم اگر طبیعی است، نه از نظر من طبیعی نیست،
طبیعی نیست،
چون خود بزرگسالان هم در حتی جامعه غربی که تازه خیلی از مبانی اعتقادی ما رو ندارن، اونجا عرض میکنم نرم بزرگسالی 15-20%، ولی اونها قاعدتا الان به 25% هم ممکنه رسیده باشن. یعنی اینکه میگیم 20% میگیم یعنی 1/5 همون میشه دیگه.
و آقای دکتر الان باید چیکار کرد الان با توجه به وضعیتی که بر کشور حاکم هستش؟ حالا یک عده میخوان ارتباطش بدن مسائل اقتصادی که حالا دارد یا ندارد، دیگه که به بحث کرونا رو مطرح میکنن که الان همون نکته که حضرت عالی هم به صورت برجسته بهش اشاره کردید، ما آموزش مجازی الان ایجاد شده، بچه ها همون جنب و جوش و هیجان و اون مسائلی که در مدرسه به وجود میاد رو هم ندارن. اینو به عنوان جنبندگی، چون وقتمون کم هست، چه کار باید کرد با این وضعیت؟
ببینید عمده مسئله نوجوان پر از شور و نشاط و انرژی و ارتباط و در واقع شادی باید باشه.
بله.
ما اولین در واقع گسستایی که صورت میگیره گسست با والدینه، یعنی این خطر رو من به عنوان یکی که مراجعه دارم و میبینم خیلی از شکایاتی که والدین دارن انجام میدن، میگن بچه ما میره تو اتاقش با کسی حرف میزنه، سرش تو گوشیشه یا بازی داره میکنه، و این در واقع همون به انزوا کشیدن بچه است. زمینه های بروز افسردگی از همینجا شروع میشه.
بله.
پس یکی چی؟ عدم تحرک، گوشه‌گیری، عرض کنم که ارتباط با افرادی که یا شرایطی که فرض رو از اجتماع خارج میکنه و میبره در دنیای مجازی. دنیای مجازی اسمش روشه، البته هرچند که شده واقعی. پس من به نظرم اولین مؤلفش والدین محترم اگر میخوان عنایتی بکنن، اولین مؤلفش اینه که یه پدری خیلی هم گرفتاره، صبح بلند میشه میره سر کار، سلام بابا صبح بخیر، و اونم شب هم میاد سلام شب بخیر. این اگه یه هفته باشه مسئله نیست، یک ماه باشه مسئله نیست، اما اگه دو ماه باشه احتمالاً مسئله است، اگر سه ماه باشه حتما مسئله است، اگر 6 ماه اینجوری روند زندگی یک خانواده باشه 100% و بیش از 100% دچار مشکل میکنه نوجوانو. پس من کلید واژه‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که پدران و مادران عزیز حواسشون به وقت گذاری و ارتباطای دو نفره با نوجوانشون باشه. یعنی حتما در طول هفته یک روز رو، یه ساعت رو، نیم ساعت رو اختصاص بدن. خب بابا چه خبر، چیکار میکنی، اوضاع چطوره، و این احوال پرسیایی که یکم عمق داشته باشه، نه گیر بدن، نه ایراد بگیرن، نه خب درسته چیکار کردی نمره، بلکه یه رابطه صمیمی که مبتنی بر احترام متقابل هست و درک متقابل هست از دنیای نوجوان. اینها همه میتونه در کنار ارتباطات اجتماعی. ببینید الان ما بچه‌ها رو میتونیم بر اساس همین ارتباطات تصویری که در فامیل و بستگان داریم، من اتفاقا تو برنامه شما شب یلدا عرض کردم، گفتم همین ارتباط تصویری که هستش ما میتونیم تو این ارتباط تصویری تمام بستگانی که داریم رو باشون ارتباط برقرار کنیم و اجازه بدیم که بچه‌ها بیان گفتگو کنن. اکثر این ارتباطات بچه‌ها تو اتاق خودشون هم پدر مادر گفتگو میکنن، تمامش میره. این راهکارها میتونه مجموعا در کنار ایجاد محیط شاد در منزل و توجه به تفریحات نیاز در واقع بحث تفریح که یه نیاز واقعی خانواده است میتونه موثر بشه. البته خیلی مؤلفه، شما میفرمایید زمان کمه، من
خیلی سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر وکیلی، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم. سلام باشید، خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما. خداحافظ.
صبح و گفتگو. چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو.